اسلامی یافت نمیشود، چون تا گفت نمیدونستم میگن چه نرفی یاد بگیری، در دسترس نبود، عالم نبود، کسی نبود به تو بگوید جوابت بدهد. علا ایه حالن گناهی که از آدمی سر میزند در سرای آخرت میزان در عقابش قصور و تقصیر است. این رو فهمیدیم. بیام از اون جهت، حالا نسبت به مقصر، گناهکار مقصر که حالا حتما عذاب دارد. ضمناً حال راستی یک کلمه باید براتون بگم، همون کفارا که راستی از اسلام بی خبرند و عذاب اسلام ندارند، بعضی گناهانند ولو از اسلام نشنیده از عقلش شنیده او مقصر است. یعنی اگر یه بت‌پرست قاصری دزدی بکنه، ای ولو از قرآن بی خبر حکم خدا، ولی عقلش چه میگوید؟ عقلش اذن میده دزدی بکنه، پس مقصر است. ولو در اصل دینش مثلا قاصر باشد، اگر چون که نعوذ بالله یک بت‌پرست قاصری شراب بخورد، یا البته خود اینش عقلش میگه این زهر درست نیست، قمار عقلش میگه درست نیست، اذیت اذیت ولو به یه حیوانی، به یک حیوانی عقلش میگه درست نیست، عقلش قبول دارد ولو از دین و اینها راستی قاصر است، بلا شک چنین شخصی نسبت به گناهانش که تقصیر کرده، یعنی عقلش، وجدانش، خود وجدانش گواهی میداد به این که نه، این کار بد است، اذیت به غیر بد است. اینجاست که واقعا آدمی حیران میشود نسبت به این منافقین. این منافقین خیلی خوب حال اسلام را نشناختن، حجت بگیم برشون تمام نشده. آی منافقین، این بمب گذاردن، ترور کردن، عقلت چی میگه؟ وجدان خودت، این وجدانت، ما کار نداریم. قرآن رو برات حجت تمام نشده، خیلی خوب، اسلام برات تمام نشده شناختش، بچه بچه بعد من نمیخوام بگم مقصر، بیا و نسبت به این عملتون، آیا این عمل وجدان خودت اذن میده؟ مثل دیشب بریزید توی خانه‌ای که چند تا خانواده نشستن دور هم با کمال انس بدون سر سوزن خیانتی، ای چند تا که نشستن، ای چند تا زن، ای چند تا مرد، ای بچه، اینا چه کرده اند؟ اینا با تو یا با گروه تو از چه خیانتی، چه جنایتی، واقعا هیچ درنده‌ای هم چین کارهای ازش دیده نشده است. هر درنده‌ای هم گرسنه است، یه حیوانی رو میدرد که بخورتش. بی شرفا، شما میرید تو خونه مسلمین ترور میکنید، چی چیشی میخواد؟ میخواد چی کار بکنید به این ترورتون؟ میخواد کار بکنید که از مرتبه رجوی برگرده؟ او آرزو به گور بردید، او دیگه گذشت. مگر این که مثل همون شاه مخلوع که دولت ایران، ملت ایران تصمیم گرفت که باید یا خودش بیاد یا نعشش، که به حمدالله آخرش منتهی شد که نعشش هم اینجا نیامد، به حمدالله کشور ایران آلوده نشد به نجاست بدن این مردک. انشاءالله به همین زودی هم بنی سعد، هم رجوی، هم بختیار اینا روی ایران رو نخواهند دید. ملت ایران هم خیلی دلش میخواد که اینا برگردن، مجازات بشوند، یا حالا هرچی که خدای تعالی مصلحت بداند. میخوام این گروه نادان احمق، پسره 16-17 ساله، نمیدونم اینا پدر مادر دارن ندارن، اینا بی پدر و مادرن یا دارن، یا بیچاره پدر و مادر را از اینا جدا کردن، از قرار نقل کردن که بسیارش هستن که بیچاره پدر و مادرها گریه میکنن که اینا اولادهاشون رو دزدیده ان پسرها و دخترها را به هم انداختند و اون فسادها را که می کنند. خدایا به قدرت قاهرت به همین زودی نسل منافقین را خودت منقطع بفرما. به عزت و جلالت کشور ما را از این آلودگی خودت پاک بفرما. و بر عموم ملت واجب است خانه های تیمی اینها را. این صدای شلوغ مالکیه کجاست؟ بی تفاوت نباشید مسلمانان، تا پرد مشکوک دیدید ولش نکنید، پیگیری کنید، ببینید این کجا می رود، کجا سر و کار دارد. اینا تو شیراز خانه تیمی ندارن؟ چرا؟ پس چرا کش نشده؟ بگم مسامحه مسلمین است، بلا شک این است، این واجب است، حفظ جان مسلمانان واجب است. اینا افتادن به جان مسلمین، پس بر همه واجب است اینا رو پیگیری کنن، پیداشون کنن، جاهاشون را نگذارن بیش از این اینها فساد کنن. اینا می چند نفرن؟ والا چیزی نیستن. ای شما مردم غیرت کنید، همت کنید، به خود اینا رو پیداشون کنید و خبر بدید به دادگاه، به پاسدار، به سپاه که اینها رو تعقیب کنن، پیداشون کنن، به دادگاه عدل اسلام تحویلشون بدهید، به پدر و مادراشون هم راحت میشون از شر اونها. ولا حول ولا قوت الا بالله. بگذرم. گناه در سرای آخرت از کسی که سرزده اگر مقصر باشد به معانی که گفته شد عذاب دارد. حالا گوش بگیرید ببینیم آیا بین گناهکاران تفاوتی هست در قیامت یا نه. اقدر لازم یه حرف بشنفید. این غروری که ما شیعه های نادان داریم، من امروز این غرور رو باید بازش کنم. میخوام ببینیم یک مسلمان گناهکار با یک بت‌پرست و یهودی گناهکار فرق میکنه در قیامت یا نه. اینجا بعضی از ضعفاء العقول شیعه بگم چه اینا اومدن میگن اگر فرق نکنه حتما باید فرق بکنه، شیعه بره جهنم، یهودی هم بره جهنم، من از که گناه کردم. خب یه اگه گناه کرده عوضش یه پولی هم برای امام حسین داده نه؟ یه اگر چه اون که نمیدونم شراب خورده، زهر مار خورده، ربا خورده، اگر اذیت بزنش کرده عوضش هم یه زیارت عاشورای خونده نه؟ آیا این حرفا هست در قیامت که میگوین فرق باید فرق کند بین گناهکار شیعه و گناهکار غیر شیعه؟ هر کی ای رو گفت بدون که چی بگن، حرفش هیچ مأخذ ندارد، حرفیست بدون برهان و حرفیست که شیطان به او القا کرده است. در دادگاه خدایی مجرم عملش میزان است، نه شخصش، نه شخصش. گوشگیر من دارم چی میگم؟ عملش میزان است، نه شخصش. قانون عدل اسلام تو دنیا هم همین است، تو دنیا هم همین است. یعنی هر کس هر گناهی که کرد جرمش ببینید در اسلام چقدر معین شده، مجرم هر کی میخواد باشد. زانی را اسلام میفرماد 100 تازیانه به زانی زده بشه، ای زانیش یه سیدی شد بزن، نگویی اولاد پیغمبر است. جرم میزان جرم است، نه شخص مجرم. نباید فرق گذاشته شود بین اولاد پیغمبر و غیر، چه فرقی میکنه؟ خدا فرمود برای زنا 100 تا جانه. آیا ای کسی فرق بگذارد؟ نعوذ بالله. ای او پیره، ای او جوونه، ای او نمیدونم پسر فلانیه، ای قامخشمونه، ای فلان، ای بیسو، تمام اینها غلط است، تمام اینها باطل است، تمام اینها رو باید کاملا مواظب بود در جور چه دنیا چه آخرت. در اسلام میزان خود جرمه، نگاه مجرم ابدا نمی شود کی مجرم کیست. هر کی میخواد باشه این مجرم، نه نسب از آن نفخ سور فلا انصاب بینهم یوم اجه، نسب هیچ ملاحظه نمی شود تو دنیا، نباید بشود در اسلام، بلا خلاف عدل است. در اسلام هم هیچ ملاحظه نخواهد شد در برابر جرم هر چی واقع می شود. و اما این که می گویند که ای بابا عجب، من که شیعه هستم کتک بخورم، او هم که شیعه نیست کتک بخوره، پس فرق ما و اونا چی شد؟ یک مثال خوبی براتون بزنم تا خوب روشن شد براتون که یه حرفا همش از معده بلند میشه، برهان ندارد. صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. خب گوش بگید، دو تا مریض، دو نفر هستن مثلا سرطان گرفتن، یکیشون پا میشه، میشه تحقیق میکنن متخصص در سرطان کیست، بالاخره میگن تهران و فلان و تو بیمارستان، و به زحمت خودش را میرساند به او و بالاخره او هم برای او نسخه میده، دوام میده، طرز مداوا را هم تعلیمش میکند، ایشون نسخه را میسونه و با دل خوش و از تهران برمیگرده شیراز. او رفیق دیگرش میگه بابا میدونی چه، بسیاری از این پیریزنا ها تجربیاتشون خیلی بهتر از این دکتران، ما خود به خود پشیم بیریم اونجا بریم، میریم پیش این پیریزنا، میاد آبی پیدا میکنیم مال عم قضیه سابقش که ما سرطان گرفتیم چه کار کنیم، آبی بیم برش میگه بینویز چندم اقد فلفل، اقد زرچوبه، اقد نمیدونم نمک، اقد چیچی، اقد سب، اقد هر میشود مشهل گلگاوه، یک نسخه در بیستوی نابرش میرسیم اینا رو بخور تا خوب بشی. این هم میگه خیلی خوب، این هم نسخه آبی بی رو میسونه میذاره تو جیبش، این هم میره راحت میخوابه، او هم از تهران بر میگرده میره راحت میخوابه. بعد از چند وقت، بعد از چند وقت گوش بگیری، اون که رفته بود تهران پیش دکتر متخصص نسخه گرفته بود و عمل نکرده بود، شروع شد به حالش به خرابی، ایم حالش خراب، دوتاشون به هم ملاقات میکنن مینن وای هر دو حالشون خراب است. یک دفعه او که رفته تهران بزنه تو سرش بگه ای چه اوضاعی دنیا، من چند هزار تومن خرج کردم رفتم تهران جون کندم متخصص پیدا کردم، من بد بدتر بشم، تام که هیچ خرج نکردی رفتی پیش آبی تام بدتر بشی، نباید فرق بکنه؟ منی که این همه خرج کردم تا متخصص پیدا کردم و برگشتم، تو که هیچ کاری نکردی، دو تامون مثل هم که شدیم که هر دو تامون تب چل شده است، هر دو هم که باید به همین زودی بمیریم، چه فرقش، نباید فرق بکنه؟ که یک دفعه باید یه عاقلی بیاد تو سر هر دوتاشون بزنه بگه احمق تو رفتی متخصص بدی که ولی عمل نکردی، این نگو من رفتم چون رفتم پیش متخصص من با دیگه خوب بشم، بی مروت تو که رفتی پیش متخصص به شرطی که عمل بکنی، ولی اگه عمل کرده بودی و بدتر شده بودی مثل او که رفته پیش آبی بی، خب واقعا جای حرف بود که من که رفتم اینقدر زحمت کشیدم پیش متخصص و به قولو عمل کردم تا تو ای که رفته پیش آبی بی و فلان اینا دوتا اون مثل هم خب ولی تو هم که عمل نکردی، اگه عمل میکردی جای ایراد بود، تو که عمل نکردی یقینا با او چه فرقی میکنی؟ تو که رفتی پیش متخصص با این که رفتی پیش آبی بی دوتا تون مثل همید، چون او هم عمل نکرده نید. آی شیعه، آی کسی که علی رو پیدا کردی، ای راست بگی حسین پیدا کردی که اینا امامه، خب ای به قولشون عمل نکنی بعد گرفتار گناه بشوی، باید بگی چه فرقیست پس چطور شد؟ معنی من حسین پیدا کردم میگم حسین حسین حسین، او که نه حسین حسین گفته نه چیزی، بره جهنم. احمق، او زنا برده جهنم، تو رم زنا میبرد جهنم. او حرف خدا و رسول نشنیده، تو هم حرف خدا و رسول نشنیدی. کسی که میگه من حق رو پیدا کردم ای عملم بکند، نه ولی صرف این که من حسین پیدا کردم علی را پیدا کردم، ولی عمل خبری نباشد، هر غلطی هم بخواد بکنه. من باب مثل اینا رو بدانید والله. من چی بگم؟ در نه حاضری تازگی چند ساله بعد یک نفر که مشهور بود در شیراز به گناهان کبیره کذا و کذا، بعد دیگه نمیدونم خودش وصیت کرده بودم، یک مال هنگفتی وصیت کرده بود که بدن تو شاه چراغ دفنش کنن. یه احمق به خیالش ای 100,000 تومن رشوه داد به کی؟ اسم شاه چراغ است، بده مثلا خادما بخورن یا نمیدونم بده هرچی، ای دیگه تمام این گناه ها پاک می شود. چرا؟ چون تو حرم دفنش کردن. به جان خودت نیست اینجور، والله اینا غرور است، اشتباه هست. شفاعت هم وقتی که تو شفع جفت باشی با اونها، نه فاصله داشته باشی، ای حرف بشنوی اونام شفاعت هم پشت سرش هست، تو داری مخالفت میکنی، وقت میگه نه به خیارت این بدنت این گوشت و پوستو تو این حرم که اومد کار درست میشود، در حالتی که تو غیر از این گوشت و پوستی. ای یک داستانی براتون بگم، هم معجزه هست و هم واقعا عبرت هست. با هم صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم در جلد 12 بهار الانوار در حالات امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام است که تقریبا معجزه ای هم هست، حالا عرض میکنم کیفیتش را، یک رؤیای عجیبه است که حاجی نوری هم در دارالسلام نقل کرده است، عجیب است. و داستان به طور اختصار آن است که یکی از خلفای عباسی رئیس الوزرایی داشت که اسمش هم نوشته ام، این رئیس الوزرا راستی رهین خدمت این بود خلیفه، یعنی خلافتش سلطنتش به واسطه این رئیس الوزرا و فداکاری و زرنگی و اجمالا دشمنان خلیفه را قلع و قمع کرد، حکومت خلیفه را مستقر داشت، خیلی خدمت کرد به دربار خلافت تا اینکه مریض شد مرد. پس از آنی که در بغداد رئیس الوزراء خلیفه مرد، خلیفه برای اینکه مثلا جبرانی کند، یک کار کسی نمیاد که جونش که نمیتونه برگردونه، برای اینکه یک احترامی بگذارد امر کرد گفت این رئیس الوزراء رو برید کاظمه نزد قبر موسی بن جعفر تو خود حرم، حرم هم خیلی کوچک است دیگه، دیدید که تو خود حرم نزد قبر موسی بن جعفر این رو اونجا باید دفنش کنید. خب امر خلیفه، من کسی میتواند مخالفت کنه؟ حال خیال چی بود؟ به همون خیال جاهلانه که خیلی از ما شیعه ها هم همین چیزا رو باورمون شده است، به خیال این که این بره اونجا همین که پهلو مصعب بن جعفر دفن شد دیگه تو بهشته. بالاخره اینجور شد و جنازه رو بردند و به امر خلیفه حرم را قرق کردند و قبر کندند و دفن کردند و برگشتند. شب نصف شب متولی حرم اسم شریفش رو نوشته اند از سادات جلیل القدر، خدام حرم در زمان سلف و گذشته بهترین افراد بودند در خوبی و تقوا. این سید جلیل القدر عالم بزرگوار نصف شب اولا تو رواق حجره ای بوده که متولی شبها اونجا میمونده است، شب تو همون حجره ای که مونده بود خواب رفته بود، در خواب یک وقت میبیند که اومده تو حرم، داخل حرم لا اله الا الله، حرم دود و بوی سوختگی، سوختگی با عفونت حرم را پر کرده و حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه با کمال غیظ یک دفعه تا این متولی گوید تا جلوش حاضر شدم به من امر کرد، فرمود برو پیش خلیفه بگو این چه خیانتی بود که به من کردی، کلمه خیانت رو، این چه خیانتی بود، این چه همسایه‌ای بود که برای من فرستادی. نگاه تا نگاه کردم که نمو شکافته شد زمین و دیدم از زیر این بدن همینطور مشتعله، دود و آتش از بدن میاد بالا و خاکستر است، از هول حراس از خواب بیدار شدم. تا از خواب بیدار شدم از رواق، چون درها بسته بوده دیگه، همه در صحن و همه بسته بود ولی این تو رواق بود، از رواق آمدم و کلید انداختم در حرم رو باز کردم، تا وارد شدم دیدم چشم کار نمی کند، بوی گند دود و عفونت پر کرده، فهمیدم که این خواب واقعیت است، نه صرف رؤیا که گفتم اعجاز است، نه این که فقط ملکوتی بوده، تو ملک اثر گذاشته است. اجمالا تا دیدم که وضع این جور است و حرم مطهر این قسم کثیف شده است، ناراحت شدم برگشتم. تا صبح شد، صبح اول وقت راه بغداد را گرفتم و رفتم به دربار، خبر دادم به خلیفه، گفتن بگید متولی کاظم این است و یک پیغام مهمی برای خلیفه آورده است. بالاخره تا آخرش راهش دادند و وقتی که محاضی خلیفه قرار گرفت، چون امر شده بود جرأت کرد، ولی جرأت که نمی کرد، گفت چون امرم کردن ناچار شده ام من بیام به خلیفه گزارش بدهم. گفت چیز؟ گفت دیشب آقا موسی بن جعفر به من امر فرمود که بیایم تو را بر حذر بدارم از این خیانتی که کردی. چه بود؟ چه بود که چه مهمانی بود؟ چه همسایه‌ای بود؟ چه خیانتی بود کرد؟ و بعدم بهش گفتم، گفتم که خود من بعد اومدم دیدم که دود و آتش از گور این مردک تو خود حرم بلنده است. این رو من بهش گفتم، گفتم که خودت میدونی من اداء پیغام امام را کردم، دیگر تو خود دانی. خلیفه متوجه شد که ها از حرف گذشته است و خودش هم در خطر است، یک همچه خیانتی که کرده. گفت به هیچ کس نگو، امشب ساعتی هم معین کرد، فلان ساعت چند نفر عمله کارگر آماده باشد، خود منم میام بدون اطلاع که کسی بفهمد، من باشم تو هم باشی دو نفرم باشن، بکنن نعش این ملعون را از جوار موسی به جعفر بیرون میاریم، میبریمش هر جا که دیگه خواستید جو دیگه بندازید، این سگ پلید را دفنش کنید. بالاخره شب طبق قرارداد که کردن آمد و بعد در حرم و رواق و سهر همه بسته و دو نفر مأمور کندن و خود خلیفه و این سید بزرگوار فرشا را عقب زدند و کندن تا رسیدن لحد. لحد رو برداشتن، دیدن یه مشت خاکستریست. گفتن همو خاکستراش هم جمع کنیم که اصلش هیچیش نباشه. مسلمانان خیال کردید هر کسی رو 100,000 تومان دادی تو شاه چراغ دفنش کردن، این دیگه هر غلطی که کرده دیگه هیچی. دستگاه خداوند اینجور نیست. ملعب و در الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا. یا یکی سر بگن چون سید بوده هر غلطی کرده هیچی، مثل مردی که بنی صدر خبیث. این همه جور، این همه جنایت، کشور را به تباهی کشوندن، کفر را مسلط کردن، این منافقین که گروه تروریستن اینها را تقویت کرد. هر چی کشته میشه گردن این بنی صدر ملعون است. تمام این ترورها من از این مردک اینها رو تقویت کرد، اینها رو راه داد، راضی شد به کشته شدن دکتر بهشتی و 72 تا پاکترین افراد. حالا سید حرفا چیست؟ والله نیست یه حرفا در خانه خدا. این سید محمد بابم سید بود، میگن این سید بوده. سید کی؟ لعنت الله علی، لعنت خدا بر هر کس حکایت پسر نوح، مثل پسر نوح باشه. قرآن مجید فرمان انه لیس من اهلک، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، بنی صدر بدبخت با رجوی ها و منافقین و جبهه ملی و گروه های ضد اسلام متصل شد و متحد شد، شرف سیادتش رو هم از کف داد. رفت از پسر نوح بدتر. پسر نوح که دیگه این جنایت ها را نکرد، فقط ایمان نیاورد، فقط مخالفت کرد، گفت که سآوی علی جبل یعصمنی من الماء. درگاه خدای تعالی بدانید حساب تو کار است، جرم میزان است، نه مجرم. نمیگن تو پسر کی هستی، نمیگوین، میگن کارت را بگو، کارت را بگو. نمیگن ابن من تو پسر کی هستی. اصلا و ابدا در نه در قانون عدل اسلام در دنیا و نه در محکمه عدل الهی. مسلمانان غرور پیدا نکنید، شیعیان غرور پیدا نکن، نگو من هفته یه شب جلسه دارم. بله من هر سال دی عاشورا روزی میخونم، شاه ملعونم محرم صفر دی عاشورا تو مدرسه سپه سالار روزه میخوند، اما چند تا سیدم میکشتا. بله چه سادات و علما و اخیار و ابرار کنج زندان ها، ولی خبیث برای ذات تظاهرم روزخانی هم میکرد. لعنت الله علی، اینا بدتر است. این رو میگنش نفاق، ولی نفاق بدتر از کفر است. ای بنی صدر صریح کفرش رو میگو، واقعا امید نجات برش بود تا این نفاقی که داشت. نفاق ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. الان این منافقین که هنوز ول نکرده اند، به خدا اینا از کفار عذابشون شدید تر است. که رسول خدا فرمان از شر منافق میترسم نه کافر. کفار و مشرکین معلومن، وای به اینایی که نامعلومن. زیر پوشش اسلام با اسلام و مسلمین جنگ کردن، این نفاق است. بگذرم دیگه، بس است. بیایید و به حساب خودمون برسیم. حالا عمر ول کنید، هر فردی این روز آخر ماه رمضان بیاد ببینیم به حساب خودمون برسیم، ببینیم ما الان گناهانی که ازمون سر زده چه کار باید کرد. آیا فردا میتونیم بگیم ما کربلاییم، پس به هر کی کربلاییه احترامش باید بذارن، یا ما مشهدی هستیم به مشدی بابا مشدی دیگه، یا من حاجی هستم به حاجی، یا من آسیدم. این عنوانها، اینها که قرآن میفرماید نیست. پس من برای فردا چی تدارک کرده ام؟ در برابر گناهانم چه تدارک کرده ام؟ حواستون هست، من ای مرگم نزدیک باشه، حسنه ای که مرا به این درگاه نزدیک کند اطمینان دارم که داشته باشم. والله هیچ کس نمیتونه بگه، همش بین خوف و رجا. من یک راهی میدم، دستتون میدم، از زین العابدین. الهی ان کان قدنا اجلی ولم یقربنی منک عملی فقد جعلت الاعتراف الیک و صام الی. خدا کنی وسیله رو بگیریم، زبون بازی نباش. زین العابدین عرض میکنه خدا، خدا اگر مرگ من نزدیکه، ماه رمضان آخر عمر من، پروردگارم یک عملی که مرا نزدیک کند به این درگاه، مرا برساند به جوار اولیاء الله تا به شفاعتشون برسم ندارم. عملی که مرا نزدیک کند به اولیاء تو تا از شفاعت اونها بهره ببرم ندارم. فقط هر چی کار میکنم یک وسیله دارم، این وسیله را فقط جعلت الاعتراف بجنبی، یعنی وسیله منی که میگم خدا من گناهکارم، اما نه زبونا، راستی خودمون رو بد بدانیم. والله بد بنده ی هستی ما هممون، انت المحسن و نحن المسیئون. چه نعمت ها که به ما داد ما نادیده گرفتیم، چه نعمت ها که به ما مرحمت کرد شکرش را به جا نیاوردیم، چه بلاها که بر ما فرستاد و ما صبر نکردیم، نه در بلا صبر کردیم و نه در نعمت شکر نمودیم، نه در عبادت کوشا شدیم که عمل خالصی از ما سرزند، و نه در گناه سعی کردیم که نزدیکش نشویم. همه همش هرچه حسابش میکنیم میبینیم نه والله، ما خودمون را مستحق نمیبینیم غیر از استحقاق عذاب. تو دعای زین العابدین ها که میگه خدا هرچی میخوام انصاف بدم، میبینم انصاف آن است که من مستحق عذابم و بس، در اثر آنچرا که ترک کردم از شکر نعمتهای بی پایان تو را. اونچرا که وظیفه بندگی از من سر نزده، یک عملی که لایق این درگاه باشد از خودم سراغ ندارم. اقرار اقرار، ولی اقرار درستا. عجیب است به خدا، همه جا اقرار مقصر اسباب زحمتشه، الا به درگاه خدا هر جا مقصر اقرار کرد گرفتار میشه. الا به در خانه خدا اگر گفت انا عبدک الضعیف و الذلیل، همین که بگه از روی دل شکسته بگه خدا گناهکارم، بیچارم، بد کردم، کارهام همش زشت بوده، خوبیام بد بود، وای دیگه از بدیهایم، از عباداتم استغفار کنم، دیگه چه رسد از خوبیها و بدیها، همه همه. یا الله آی خوب میشی، گل میشی، یا ای اقرار رو بل نکن. این روز آخر ماه رمضان بیاد همه با هم بکه یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدا یا رحمتت دریای عام است و از اونجا قطره ای ما را تمام است. اگر آلایش خلق گنهکار فروشوی در آن دریا به یک بار، نگردد تیر آن دریا زمانی، ولی روشن شود کار جهانی. همه بیچاره ایم و مانده بر جای، تو بر بیچارگی ما ببخشای. همه با هم الهی العبد الهی، ان اخذتنی بلعمی اخذتک بکرمی. خدا خدا اگر بخواهی به لعامت من، به پستی من مرو بگیری، به حقارتم مرو بگیری، من هم دست میزنم به کرم تو، همین میگم یا کریم العرب یا کریم العرب یا کریم العرب یا کریم العرب یا لأطالبنکم بکرمیک. پروردگارا ولئن ادخلتنی النار لأخبرنم اهل النار بحبی لک. اقبال سید ابن طاووس به به در آخر ماه رمضان در این فصل یه حدیث رو ذکر کرده، بفرماد امام چهارم زین العابدین هر سال از یکی تا 20 غلام و کنیز آقا میخرید و در ظرف سال کاملا بینا احسان میکرد، محبت میکرد، و هر وقت اینها زلتی خطای ازشون سر میزد امام مؤاخذه نمیکرد ولی ثبتش میکرد. تا کی؟ تا روز آخر ماه رمضان. از همچی روزی، روز آخر ماه رمضان که میشد این 20 غلام و کنیز رو جمعشون میکرد دور خودش، خودش وسط می نشست. الله اکبر، من ندانم این راه بندگی زین العابدین چه الگوییست برای تمام مؤمنین تا روز قیامت. این میخواد چه بکند؟ ابی انت و امت. اول یکی یکی صداش می زد، فلانی بله، یادت فلان ما فلان کار کردی؟ گفت بله. بوی که دیگه میگفت یادت نوشته بود، یب سب کرده، خطاهای اینها را سب کرده بود و یکی یکی هم اقرار ازشون گره. خب بعد چه کار کرد؟ بعد فرمود حال شما بیاد من بگید علی ابن الحسین، همان طوری که تو خطاهای ما را سب کردی، خدا هم خطاهای تو را ثبت نموده. لا اله الا الله، الله اکبر، به ابی انت و امی یا ابن رسول الله. اون وقت فرموده من بگید علی ابن الحسین از ما بگذر تا ما هم از خدا بخواهیم، خدا هم از تو بگذره. بفرمود بگید، بگویید به من، از من بخواهید. بعد میفرمود از من بخواهید تا شما را آزاد کنم، اون وقت شما هم از خدا بخواهید که خدا مرا آزاد کنه. میگفتن علی ابن الحسین بیا و امروز ما را آزاد کن تا خدا هم تو را آزاد کنه. اون روز آخر ماه رمضان 20 رو هم عفو میکرد تا خدا عفوش کنه، و هم آزادشون میکرد تا خدا او رو آزاد کنه. الله اکبر.
و می داشت دعا کند، خودشونم وسطشون چه دل شکسته ای داشتی علی ابن الحسین. اللهم انک انزلت فی کتابک العفو و امرتنا ان نعفو عمن ظلمنا لقد ظلمنا انفسنا فاعف عنا. بفرمود بگویید شما به من علی ابن الحسین عفو کن تا خدا عفوت کند. اون وقت زین العابدین این جمله را عرض کرد و امر تنام بالاحسان الى ما ملکت ایماننا و نحن ارقاک فاعتق رقابنا من النار. خدایا فرمودی به غلامان احسان کنید تا خدا هم احسانتون کنه. خدایا من احسان کردم همی که ازم میامد این غلامان را آزاد کردم، تو هم مرا آزاد کن، آزاد کن یا الله. ما چی بگیم؟ ما چی کردیم در این درگاه؟ لا حول ولا قوت الا بالله. زهی شرم و شرمندگی. چی به ما حق داشت تا ما امروز بگیم خدایا ما حلالش کردیم، تو هم حق خودت به ما حلال کن؟ ما کو به کی حق داریم و کجا هم چه همتی داریم؟ لا اله الا الله. یا حالا هم اندازه که ازتون می آید مؤمنین، پس بیایید تو او سیومیشو بگیم، سیومیشو انشاءالله امید است که راست بگیم. و امرتنا ان لا نرد سائلا عن ابوابنا و قد جئت کسائلا فلا تردنی الا بقوای حاجتی. تو قرآن فرمودی اما سائل فلا تنهر، گدا را محروم نکنید. این دیگه مسلم است دیگه که چیزی هم نمیخواد تا هر کس همین تا دستش دراز کرد محرومش نکنید. این قرآن است. خدایا ما امروز آخر ماه رمضان گداهای هستیم، دست گدایی دراز میکنیم یا رب، 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 یا رب. پروردگارا به عزت و جلالت توفیق توبه از هر گناهی به همه ما عنایت بفرما که طوری بشود هر گناهی توبه ای زیرش نوشته شده باشد، ولو حساب که ندارد. فردای قیامت ببینیم هر گناهی زیرش نوشته شده الهی العفو 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 العفو. یا الله یا الله. به عزت و جلالت کسی را محروم نفرمام. اعمال یک ماهه تمام نمازگزاران و روزداران را خدایا به فضل و کرمت از همه قبول بفرمام. یا الله یا الله. هر گناهی که در نامه عمل ما بود خودت توفیق توبه‌ای بده که پاک شود، تا پاک نشویم از دنیا ما را نبر یا الله. به عزت و جلالت پروردگارا امشب را فردا را عید همه ما قرار بده، جزء عیدی ما قرار بده نابودی صدام و بعث را. به عزت و جلالت ذلت دشمنان اسلام را از آمریکا، شوروی، قدرت‌ها تا برسه بنی صدرها، رجوی‌ها، خدایا به عزت و جلالت همه را خودت ذلیل بفرما. رفع شرشون را از کشور ما خودت بفرما. به عزت و جلالت ای خدا این انقلاب را متصل فرما به انقلاب مهدی.
همه با هم بگید خدا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار.
استجاب الله دعاكم ان شاء الله و آبروی حجت ابن الحسن و همین زودی این منافقین را خودت ریشه کن بفرما یا الله. تمام دشمنان اسلام و مسلمین و کشور را، تمام گروه های ضد را خودت نابود بفرما یا خودت خواهدت. خب یه یادی هم از روز آخر است، از حسین کنیم، از ودای آخر حسین آمد در خیمه ها، الودا الودا، ودا هم ودای آخر است، سلام هم سلام آخر است. اینها آمدن، بچه ها زن ها دور حسین را گرفتن، لا اله الا الله. از تو که این است که عرض کرد که ردنا اله حرم جندنا رسول الله، همچین عرض شده است. عرض کرد که بابا آخه تو هم که بروی کشته بشوی، یک مش زن و بچه بی پناه در این صحرا چه کنه؟ ما رو برگردون اول به مدینه، بعد بیا در معرکه جنگ. فرمود هیهات لو تر کل قتالنا، هم چه ذکر شده است، اشاره بین که اگر می گذاشتن که حسین بتونه فرار کنه که می کرد، یعنی نمی شود، شما همه تون باید آماده اسیری. حسین